بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلاق الاجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أولين شب عزای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، فاطمیه که سند حقانیت شیعه است. خداوند انشاءالله این عرض ادب، این عزاداری رو از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت عظیم الشأنی است که از ذات اقدس ربوبی تا نبی مکرم اسلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام تا وجود نازنین صاحب الزمان زبان به مدح و ثنای حضرتش باز کردن. بی نظیرترین الفاظ و کلمات رو خداوند کریم در قرآن برای زهرای صدیق سلام الله علیها نازل فرموده: انا اعطیناک الکوثر. ما در باب آفرینش انسان فقط یک جا لغت اعطینا داریم. هر جا صحبت از آفرینش هست معمولا از لغت خلقه استفاده شده: خلق الانسان من سلسال کالفخار. یک جا لغت اعتینا آمده و اون هم در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. نمی فرماید یا رسول الله، ما برای تو یه دختری رو خلق کردیم، ما برای تو زهرا رو آفریدیم، بلکه می فرماید انا اعتیناک. عطیه و هدیه خداوند به رسول گرامی اسلامه و این مثل در عرب مشهوره که ان الهدایا علی مقدار محدیها. شما وقتی یه سفری میرین برای عزیزانتون، اطرافیانتون سوغات، هدیه تهیه میکنید، هر قد افراد به من و شما نزدیکتر باشن، شدت علاقه و محبت ما به اونها بیشتر باشه، این هدیه هم ارزشش بالاتر میره. در اینجا هدیه دهنده ذات اقدس ربوبی است که ان الله علی کل شیء قدیر، و هدیه گیرنده نه نوح نجی، نه ابراهیم خلیل، نه موسی کلیم، نه عیسی روح الله، بلکه حضرت محمد حبیب الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشرف و خاتم انبیا، بناس خداوند به برترین انبیایش عطیه‌ای رو عنایت کنه، هم عظمت خودش هم منزلت پیامبرش مشهود باشه. اون چه که بین خدا و رسول قرار میگیره وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها است. انا اعطیناک. امام صادق علیه السلام فرمودن مادرم در پیشگاه خداوند 9 نام داره، غیر از اسامی و القابی که فراوان هست منتها نه اسم مشهور هست نزد خداوند: فاطمه، زهرا، رازیه، مرزیه، بتول. اما هیچ یک از این اسامی در قرآن کریم نیومده، چون هر یک از این اسامی معرف یکی از ابعاد شخصیتی اون حضرته. اگر بنابشه خداوند صدیقه طاهره رو به عالمیان معرفی کنه، میفرماید انا اعطیناک الکوثر، کوثر ای خیر الکثیر. ما گنج رو به چی میگیم؟ اگه در یه مکانی کمدی، صندوقچه‌ای، طلا، نقره، اشیاء قیمتی، سنگ‌های گرانبها جمع بشه میگیم گنج. عرب میگه کنز. حالا اگر به جای این صندوقچه و کمد کالبد یک انسان رو در نظر بگیری و به جای طلا و نقره و احجار کریمه تمام صفات پسندیده و خصلت‌های حمیده عالم رو در این وجود جمع کنی، عرب بهش میگه کوثر. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. لذا رسول خدا فرمود لو کان الحسن شخصا، اگر بنا بود حسنات، خوبی ها، ارزش ها، صفات پسندیده و خصلت های حمیده عالم مجسم بشه، لکانت فاطمه، اون شخصیت کسی جز فاطمه زهرا نبود. بل هی اعظم، بلی که مقام و عظمتش از این هم بالاتر. خداوند اینطور وصف میکنه انا اعطیناک الکوثر. لذا یک چنین شخصیت عظیم الشأنی جفاست در حقش اگر ما نقش او رو در حوادث پس از رسول خدا در این حد بدانیم که بانویست حد که حرمت شده و حق غصب شده. این جفاست. ما منکر ظلم ها و ستم هایی که به حضرت شده نیستیم، اما عرضم اینه که نقشش در حوادث پس از رسول خدا این نیست. اثرگذاریش در میان امت اسلام و آینده جامعه اسلامی این نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی با بحرانی به نام سقیفه روبرو شد، یک نهضت رو تشکیل داده، نهضتی که کوتاهه اما پرثمره، نهضتی که استمرارش کربلا و اکمالش در ظهور آخرین حجت خداست، نهضتی که از دو بخش تشکیل شده: یک افشاگری. فاطمه زهرا سلام الله علیها دست روی دست نذاشته سکوت کنه، نفرمود ما راضی هستیم به رضای جمع، نفرمود فردای قیامتی هم هست خدا بین ما و شما داوری میکنه، نه، با همه وجودش مقابل ظالمین و غاصبین ایستاده، از هر فرصتی برای آگاهی و نجات امت به خواب رفته اسلام بهره میبره و همه تلاشش رو انجام میده در هر زمانی از ولایت امیرالمؤمنین دفاع کنه، با گریه ها، با خطبه ها، با در خانه مهاجر و انصار رفتنش، حتی با وصیتی که میکنه، تمام تلاشش رو انجام میده در مسیر افشاگری، که این یک بحث مفصلی داره. دومین بخش نهضت فاطمی آسیب شناسی است. یک جامعه بلا فاصله بعد از رسول خدا به ورطه سقوط کشیده شده، جامعه‌ای که 70 روز قبل در قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کرده، حالا در سقیفه بیعت شکسته، جامعه ای که تا دیروز پشت سر پیغمبرشون نماز میخوندن، حالا در خانه دختر پیغمبرشون رو به آتش میکشن. یک انحراف و انحطاط به این سرعت، یک تغییر اینچنینی. فاطمه زهرا سلام الله علیها در فرمایشاتشون چه در مسجد مدینه و چه در ملاقاتی که با زنان مهاجر و انصار دارند عوامل این سقوط رو بیان میکنه، آفتها و آسیبها رو بیان میکنه و برای من و شما حائز اهمیته. چرا؟ چون همین آفتهایی که صدیقه طاهره معرفی میکنه چند سال بعد جمل رو به وجود میاره، سالها بعد کربلا رو شکل میده. در احادیث و روایات پیرامون دوران غیبت و آخرالزمان هم وجود داره، یعنی در هر زمانی اگر یک جامعه دینی به این آفت و آسیبها مبتلا بشه به ورطه سقوط کشیده میشه. به عنوان مادر امت در فرمایشاتش حضرت این عوامل سقوط رو بیان کرده. لذا این چند شب مختصری که من توفیق دارم در محضر شما و در این محفل و مجلس هستم، عرضم و بحثم پیرامون همینه، عوامل سقوطی که در خطبه فدکیه بیان شده. حالا تا بماند اون خطبه زنان مهاجر و انصار که اگر فرصتی بود انشاءالله در آینده عرض خواهم کرد. یکی از عوامل رو شب اول عرائزم توضیح بدم، در خطبه فدکیه حضرت فرمود و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفن بکم فالفاکم لدعوتهی مستجیبین. زهرای صدیقه سلام الله علیها فرمودن بعد از رسول خدا شیطان سرشو از مخفیگاهش بیرون آورد، شما رو صدا زد، دعوت کرد و عجیب این بود که همه تون به ندای شیطان لبیک گفتید. یکی از عوامل، یکی از آسیبها، یکی از آفتها رو فاطمه زهرا برای سقوط جامعه دینی نقش آفرینی شیطان معرفی میکنه. دو تا نکته در همین فرمایش فاطمه زهرا وجود داره. یک، صدیقه طاهره نمی فرماید که شیطان نبوده و بعد از رسول خدا پدیدار شده. خیر، شیطان که همیشه بوده، از ابتدای خلقت بوده و از همون زمان هم بنای دشمنیشو با من و شما گذاشته. وقتی از دربار عزت الهی رانده شد، قال فبعزتک لاقوینهم اجمعین، گو خدایا حالا که به خاطر این انسان منو از دربار عزتت بیرون میکنی، رجیم شدم، تا دنیا دنیاست همه تلاش و همتم برای گمراه کردن این انسان. لذا در طول تاریخ سراغ تمام اقشار رفته، سراغ تمام افراد رفته، برخلاف تصور ما که گمان میکنیم شیطان سراغ افراد ضعیف و سست میره، اتفاقا شیطان سراغ همه افراد بشر، حتی انبیا و اولیاء الهی هم میره. شما در صحرای منا وقتی مشرف میشید به حق امشب روزی همه تون بشه، سه تا ستون رو میری سنگ میزنی، میگن رمی جمرات، اصطلاحاً میگه میریم شیطان رو سنگ میزنی. این سه ستون محل نزول شیطان بر ابراهیم خلیله، به امر پروردگار دست اسماعیلشو گرفته داره میاد سمت صحرای منا ذبحش کنه. شیطان اومد سر راهش، ابراهیم خواب دیدی؟ به خواب اعتباری نیست دا، هرچند خواب انبیا این وحیه. سنگی زد. یه چند قدم جلوتر گفت بچته، پاره تنته، دلت میاد؟ باز سنگی زد. یه مقدار اون طرفتر گفت بکشش. جواب مردم رو چی میدی؟ میگن پدر پسرش رو کشت. بازم سنگی زد. یک بار ایجاد شبهه کرد، گفت خوابه. یک بار از عواطف و احساساتش خواست استفاده کنه، گفت بچته. یک بار حرف مردم آبرو. لذا مستحب به این سنگ هایی که میزنی یک شکل و یک رنگ نباشه. چرا؟ چون شیطان از یک راه سراغ انسان نمیاد، هر کسی رو به طریقی، هر کسی رو به شکلی، یک کسی رو با عبادت، دیگری رو به ثروت، یک کسی رو با عزت، یک کسی رو با سیاست، یک کسی رو با شهوت، هر کسی رو به طریقی از مسیر حق خارج میکنه. و باز برخلاف تصور که ما گمان میکنیم شیطان در محیطی که صحبت از کفر و بیدینی هست رشد میکنه، اتفاقا شما شیطان رو باید در مراکز مذهبی جستجو کنید. جلو در مسجد حسینیه باید دنبالش بگردی، تو جمع مؤمنین باید پیداش کنی. رسول گرامی اسلام از در مسجد مدینه بیرون آمد، دید شیطان جلو در مسجد ایستاده، فرمود اینجا چه میکنی؟ عرض کرد اومدم امتتو گمراه کنم. امت من همینایی که پشت سر من نماز میخونن، صحابه من عنوان گرفتن؟ عرض کرد بله، کار من اینه که خوب رو بد کنم، خیر رو تبدیل به شر کنم، حق رو به باطل بکشونم. تمام هنر شیطان اینه که من و تو رو از اعتقاد و باورمون دور کنه، از امیرالمومنین و امام حسین جدا کنه، از ارزش ها و آرمان هامون دور کنه. اونی که دنبال گناه و فساد و نافرمانی خدا هست و فاسقه در اعتقادش سستی که کاری نداره، خود به خود داره پیروی میکنه. تمام تلاشش اینه که تو رو از این بدن جدا کنه. لذا هرچی ایمان بالاتر، اعتقاد بیشتر، خطر و گزند شیطان هم به تو نزدیکتره، حواس جمع بیشتری هم میخواد. صدیقه طاهره سلام الله علیها نمیفرماید شیطان نبوده. چرا؟ شیطان همیشه بوده، منتها تا زمانی که رسول خدا در میان شما بود، هادی و راهنما بود، هر جایی فتنه، بحران، انحراف، انحطاطی بود، رسول خدا مانع میشد، نجات بخش بود، دستگیر بود. در قدیر خم وقتی امیر المؤمنین علی علیه السلام به جانشینی رسول خدا منصوب شد، چهار اتفاق مهم افتاده، همه بلدید. الیوم اکملت لکم دینکم، روز اکمال دینه. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت بر شما تمام شده. قرآن کریم میفرماید خداوند به بندگانش اونقدر نعمت و موهبت داده که لا تحصوها، از شمارش خارجه، نمیتونه بشموری بگی یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا نعمت خدا به من داده. از عهده شکرش بر نمیای. اما کی میفرماید نعمت رو بر تو تمام کردم؟ دیگه از این بهتر، بالاتر، بیشتر وجود نداشته که بخوام به بندگانم بدم. اون زمانی است که ولایت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به ما عنایت کرد. و اتممت علیکم نعمتی. سوم، و رضیت لکم الاسلام دینا. نماز میخونی، روزه میگیری، خمس میدی، زکات میدی، حج میری، زیارت میری، بر والدین داری، حسن خلق داری، هر چه انجام میدی در مسیر مسلمانی، چرا این کارو میکنی؟ میگی مسلمانم. به واسطه پیروی از اسلام این اعمال انجام میدم. چه زمانی اون چه که در مسیر بندگی خدا انجام میدی مهر تأیید میخوره و خدا راضیه؟ قرآن میفرماید وقتی درش ولایت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه. و رضیت لکم الاسلام دینا، کی راضی شدم؟ وقتی ولایت امیر المؤمنین رو داشتی. چهارم، این آیه یه قبل داره، الیوم یأس الذین کفروا، روز قدیر اگر اکمال دین، اتمام نعمت، رضای الهی بر مسلمانی ما هست، روز یأس و ناامیدی هم بود. یأس و ناامیدی چه کسانی؟ قرآن کریم می‌فرماید شیطان، منافقین، مشرکین، اونهایی که فکر می‌کردن اسلام قائم به شخص با رفتن رسول خدا، بساط اسلام برچیده میشه. در قدیر خم وقتی امیرالمؤمنین به جانشینی پیغمبر خدا معرفی شد، دیدن این کسی که جانشین رسول خدا شده خود پیغمبره، فقط مقام نبوت نداره و امامه، وگرنه در تمامی صفات، در تمامی جهاد، اول شخص اسلام بعد از رسول گرامی اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. با وجود این امیرالمؤمنین، همچنان شیطان در مخفیگاهش بود، فرصتی برای جولان دادن نداشت. اگر در این مسیر ولایت قدم میگذاشتید، اما وقتی امیرالمؤمنین بر حق کنار رفته و کسی رأس کار اومده که خودش رو منبر پیغمبر نشسته، میگه انلی شیطانن یعترینی، خودش داره اعتراف میکنه، میگه من شیطانی دارم که فریبم میده. ما جدای از تعصبات دینی و مذهبی بون، یک سوال از تمامی انسانهای آزاداندیش عالم داریم: کسی که خودش معترف و مقر هست که فریب خورده شیطانه، در زلالت و گمراهیه، چطور میتونه یک امت رو از گزند شیطان حفظ کنه؟ چطور میتونه مسیر سعادت و هدایت رو برای امت اسلام رقم بزنه؟ بابا این خودش باید یکی دستشو بگیره. لذا زهرای صدیقه در خطبه فدکیه فرمود من از شما سوال میکنم، کسی که نیازمند به هدایت هست چطور میتونه عامل هدایت ای امت بشه؟ اینو باید نجاتش بدی. وقتی امیرالمؤمنین کنار رفت و اینها رأس کار آمدن و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه، شیطان سرشو از مخفیگاهش بیرون آورد، چون دید همه خودی هم. نکته دوم در فرمایش زهرای صدیقه سلام الله علیها، همه تقصیر و بیبی گردن شیطان نمی اندازه. مثل ما که دور از جون شما خودمو میگم، هر کاری دلم میخواد میکنم، بعد میگم خدا لعنت کنه شیطان رو. شیطانم گاهی اوقات میگه خدا خودتو لعنت کنه، این کارهایی که تو میکنی والله منم بلد نیستم. یعنی درس میدیم انصافا گاهی اوقات شیطان رو. حضرت نمیفرماید تمام این انحراف و سقوط به گردن شیطانه، نه خیر، نقش شیطان یک چیز بوده: هاتفن بکن، صداتون زده، دعوتتون کرده، فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، گیر کار اینجاست، این شما بودید که به ندای شیطان لبه گفتید. سوره ابراهیم آیه 22 قرآن کریم می‌فرماید فردای قیامت کسانی که وارد عذاب میشن لحظه شماری میکنن تا شیطان بیاد، چون مسبب این عاقبتشون رو شیطان میدونن. وقتی شیطان وارد میشه دورشو میگیرن، شروع میکنن بد و بیرا گفتن، تو ما رو جهنمی کردی، تو ما رو بیچاره کردی. شیطان میخنده، میگه من کجا تو رو جهنمی کردم؟ اه بابا تو گفتی. میگه گفتم، مجبورتم کردم، من زمینه گناه رو فراهم کردم، وسوسه کردم، تحریک کردم، اما تو بودی که گناه انجام دادی. من گفتم یه دروغ بگی کارت را میفته، یه فوش بدی دلت خنک میشه، تو زبون چرخوندی و انجامش دادی. من مال حرام ایجاد کردم، تو دست دراز کردی تو زندگیت آوردی، صحنه حرام فراهم کردم، تو چش دوختی و دیدی، مجلس حرام درست کردم، تو دویدی و رفتی. قرآن کریم میفرماید فردای قیامت شیطان یک جواب میده، میگه خدا تو رو دعوت کرد، منم دعوت کردم، خداوند فرمود حق، من گفتم باطل. خداوند فرمود حلال، من گفتم حرام. خداوند فرمود خیر، من گفتم شر. این تو بودی که بین من و دعوت خدا منو انتخاب کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه همینو فرمود، فرمود مولاتون، امامتون، صاحب ولایتتون دعوتتون کرد، شما به جای این که دور امیرالمؤمنین باشید رفتید به سمت شیطان. و در طول تاریخ بسیاری از افراد رو به سقوط و تباهی کشونده. در کربلا هم سید الشهدا روز عاشورا فرمود لقد استحوذ علیکم الشیطان. قرآن میخونم، صحبت میکنم، نصیحت میکنم، اثر نمیذاره. بابا بچم روی دست میگیرم، حتی عواطفتون تحریک نمیشه. چرا به اینجا رسیدی؟ لقد استحوذ علیکم الشیطان. چون شیطان بر شما مسلط شده. نه اینکه پیروی کنی ها، همه وجود در اختیارشه. قدرت نگفتن به شیطان نداری. در دوران غیبت هم همینه. مولانا امیرالمؤمنین فرمود لقد استحوذ علیهم الشیطان. خیلی ها تو این دوران سر اطاعت و پیروی شیطان میبازن، اعتقادشون رو، باورشون رو، مسیر حقی که درش قرار دارن. یکی از عوامل شیطانه. خب این شیطان چطور میتونه نفوذ کنه و مسلط بشه؟ من کاری به سایر جوامع ندارم، عرضم در مورد جامعه دینیه. در جامعه‌ای که درش حرف از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت هست، تا دلت بخواد حسینیه و مسجد و هیئت هست، چطور میشه که شیطان در یک چنین جامعه‌ای نفوذ میکنه و مسلط میشه؟ خیلی مهمه. و آقای من قرآن کریم مشخص کرده، بیان کرده. امروز یکی از ارزشمندترین کارها مرزداریه. و آقا اونقدر مهم هست، شما صحیفه سجادیه رو ببینید، امام سجاد یه دعایی داره برای مرزداران، کسانی که از مرز یک کشور، یک مملکت با همه وجودشون دفاع میکنن در مقابل دشمن ها. مرزداری یه کار ارزشمندیه. اون تا قرآن کریم میفرماید همونطوری که مراقب مرز کشورت، میهنت هستی، باید مراقب مرز اعتقادت هم باشی، مراقب مرز اخلاقت هم باشی، ارزش‌های زندگیت هم باشی. ما دشمن رو بهت معرفی کردیم، میگیم شیطان. راه نفوذش هم بهت میگیم، تو فقط مرزداری کن، مراقبت کن. یک، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضه. اولین راه نفوذ و تسلط شیطان چیه؟ قرآن کریم میفرماید ایجاد اختلاف، تفرقه، قهر، کینه در میان مردمه. تو دل دو نفر کینه قرار میده و از همون مسیر مسلط میشه. کینه ای که ما در روایت داریم، اگر تمام سیئات و گناهان رو در یه جایی جمع کنن، کلید ورود به این مخزن گناه کینه است. کینه‌ای که در طول تاریخ افراد زیادی رو به تباهی کشونده. کینه برادران یوسف باعث میشه که برادر پیغمبرشون رو داخل چاه میاندازن. کینه نسبت به امیرالمؤمنین در خانه صدیقه طاهره رو آتش میزنه. کینه نسبت به موسی بن جعفر علیه السلام باعث میشه برادرزاده خود حضرت، نوه امام صادق، بیاد پیش هارون الرشید، اونقدر بدگویی از عموی خودش کرد تا موجبات شهادت امام رو فراهم کرد. کینه نسبت به امیرالمؤمنین جنگ‌های مثل جمل رو به وجود آورد. خب جنگ جمل آتش بیارش سه نفرن، طلحه، زبیر، عایشه. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه حضرت زبیر رو خواستنش، فرمودن تو چرا؟ تو کسی هستی که بارها رسول خدا مقابل تو از فضائل من گفته. این نیست که بگی من علی رو نمیشناسم. تو کسی هستی که وقتی در خانه من هجوم آوردن شمشیر کشیدی از من دفاع کردی مقابل عمر ایستاده؟ تو کسی هستی که پای وصیت نامه زهرا رو امضا کردی؟ تو شورای شش نفره به نفع من علی کنار رفتی؟ به تو سیف الاسلام میگن، شمشیر اسلام. چی شده امروز مقابل اسدالله میستی؟ یه جمله گفت، گفت چرا تو خلیفه باشی من نباشم، تو امیر المؤمنین من زبیر سیف الاسلام. روزی که با طلحه اومدیم گفتی برادرانه تقسیم کردیم کوفه و بصره رو به ما بدی، فرمودی قدرت حکومت منصب میدم اما نه به رابطه، به ضابطه. خودت بناشو گذاشتی. یعنی وقتی منفعتش به خطر افتاده، دستش از یک مقامی دور مونده، مقابل حق می ایسته. تو همین دوران معاصرمون نمونه هاشو زیاد داریم. تا جایی که نفعش از حق میگه، جایی که دیگه منافعش به خطر بیفته، حداقلش اینه که سکوت میکنه. و آقا سکوت از اون کسی که اعلام موضع میکنه خطرش بیشتر. اگه عمری باشه شبهای آینده عرض میکنم، اونی که سکوت میکنه خطرش از کسی که اعلام موضع میکنه بیشتره، چون اونی که اعلام موضع میکنه تکلیفت باش معلومه، اما اونی که سکوت میکنه معلوم نیست چی کار است. یه دهی تو کربلا سکوت کردن، سر از تن امام حسین جدا شد، با این که میدونست حق با ابی عبدالله است، اما از ترس منافعش، قدرتش، مقامش، مردم چی میگن، سکوت کرد و این فاجعه عظیم رخ داد. کینه نسبت به ابی عبدالله یه دیر رو در کربلا به تباهی میکشونه. لمت از تحلون دمی، حلال یا حرام کردم، حرام یا حلال کردم، چی گفتن همه بلدید، بغزن لعبیک. لذا نامه 47 نهج البلاغه است، آخرین وصیت امیر المؤمنین به حسنین علیه السلام. حضرت قبل از این که این وصیت برای شب 20 ماه مبارک رمضانه، قبل از این که بفرماید الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات، قبل از سفارش به نماز و قرآن، اولین سفارش امیر المؤمنین میفرماید حسنم، حسینم، شما رو سفارش میکنم به اصلاح ذات البین. برید ببینید کجا اختلافه، کجا دعواست، اینو رفعش کنید، نذارید کینه در میان مردمانتون باقی بمونه. یکی از مهمترین حربه های شیطان و دشمن همینه که یک جامعه رو دو قطبی کنه، مردم رو مقابل هم قرار بده. گاهی اوقات پدر و پسر، دو تا برادر، زن و شوهر، استاد و شاگرد مقابل هم قرار میگیرن. وقتی یه جامعه دو قطبی شد یعنی نفوذ و تسلط دشمن، چون مردم یک دل نیستن، همدل نیستن، کنار هم نیستن. در حالی که شما به هر امر مهمی بخوای برسی و جامعه رو به پیشرفت اگر بنا باشه قدم برداره، لازمش همدلیه. آقا میخوای به ظهور برسی، یا صاحب الزمان رمز رسیدن به ظهور چیه؟ فرمود الا اجتماع من القلوب، اول همدل بشید. اگر یک دل شدید به ظهور میرسید، با تفرقه نمیشه. هر کسی بخواد یه راهی، یه روشی رو به کار ببره نمیشه. در هر خانواده اختلاف هست، در هر خانواده دیدگاه های متفاوت هست، در هر خانواده تغییرات هست، در هر خانواده ممکنه دو نفر در هر زمینه با هم استحقاق داشته باشن، نظراتشون با هم یکی نباشه، این موردی نداره. تا زمانی که بشه گفتگو کرد، تا زمانی که بشه با سخن گفتن حل کرد. ابی عبدالله روز عاشورا فرمود چرا بجنگیم، گفتگو کنیم. در جمل امیرالمومنین فرمود تا قرآن هست چرا شمشیر، بیایید حرف بزنیم، گفتگو کنیم، دو تا تو میگی دو تا ما میگیم، بالاخره یا میپذیری یا نمیپذیری، یه جایی بالاخره نقطه اشتراکی پیدا میکنیم. ما تو جامعهمون امروز نقاط اشتراک زیاد داریم، وجوه اشتراک فراوان داریم، اتفاقا دلیل برای اختلاف کم داریم و اما همین دلایل اندک رو اونقدر پررنگ میکنن که شما از این نقاط مشترکی که در جامعه فراوان هست غافل بشی. و این حربه مهمی آقا که شیطان دشمنان برای جامعه ما به کار بردن. حواس جمع میخواد. شما یه نگاه به کربلا بکنید، کسانی که اومدن به یاری ابی عبدالله، اگر زمان غیر از عاشورا و مکانی غیر از کربلا بود، محال بود بتونی اینها رو دور هم جمع کنی، چون از هر نظری با هم اختلاف دارن. هم عمر ابن جناده 11 ساله است، هم بریر 90 ساله، هم زهیر عثمانی مذهبه، هم مسلم ابن اوسجه یار با وفای امیرالمومنین، هم جون غلام سیاست که آه در بساط نداره، هم زهیری است که یک سوم بازار کوفه به نامش، هم حره، هم سید ابن عبدالله حنفیه. چی اینا رو کنار هم جمع کرد؟ یک چیز، با همه اختلافی که داشتن یک عنوان پیدا کردن، شدن یار ابا عبدالله، زیر یک خیمه جمع شدن. مثل همین الان هر کدوم یکی از ما شغلی داریم، سبک زندگی داریم، فرهنگ خانوادگی داریم، طبقه اجتماعی داریم، اما اینجا همه یه عنوان داریم، همه گریه کن فاطمه زهرایی، همه اومدیم در مسیر ولایت امیرالمومنین. این وجوه اشتراک رو باید تقویت کرد. دعوا نداریم، حرف بزنیم، گفتگو کنیم. روش پیغمبر خداست، روش اهل بیته. نذارید جامعمون رو به سمت دو قطبی شدن ببرن. شیطان حربش ایجاد کینه و اختلافه، و اونی که در خانه فاطمه زهرا رو آتش زد کینه توز بود، نه شیعه امیرالمومنین. دوم، زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. چطور شیطان نفوذ میکنه، تسلط پیدا میکنه؟ قرآن کریم میفرماید از مسیر زینت دادن گناه. زین له سوء عمله فرآه حسنا. بد کردم، خطا کردم، اشتباه کردم، شر، اما گمان میکنم کار خوبی انجام دادم، خیره، مستوجب عذابم، اما فکر میکنم مستحق ثوابم. شیطان زشتی و خطای انسان رو توجیه میکنه. و آقای من، انسانی که توجیهگر شد هیچ زمانی توفیق توبه پیدا نمی کنه، چون هیچ وقت خودشو مقصر و بدهکار نمی دونه. ابو اسحاق نامیست، ابو اسحاق سبیعی، میگه بعد از واقعه عاشورا در مسجد کوفه دیدم شم نماز میخونه، بعد از نمازم دست به دعا برداشت که خدایا بهشت روزی من کن. رفتم زدم رو شونش، گفتم خیلی بی حیایی، یعنی باور داری بعد از این همه جنایت اگر دعا کنی بهشت میری؟ گفت ابو اسحاق، من یقین داشتم کشتن حسین گناه بزرگیه، اما دیدم نافرمانی از یزید هم گناه عظیمیه، من بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردم، حسین رو کشتم تا نافرمانی یزید نکنه، و اگر کربلا تکرار بشه باز هم همین جنایت رو انجام میدم. چی به اینجا کشوندتش؟ توجیهگری شیطان. بعد از قصب حق امیرالمومنین، اینایی که من عرض میکنم در عرائضم تماما از منابع عامه است، چون معتقدم فاطمیه رو باید در منابع عامه اثبات کرد. بعد از قصف حق امیرالمومنین یه وقتی ابن عباس با عمر ابن خطاب مواجه شدن، بهش گفت چیه؟ شما بنی هاشم ما رو تحویل نمیگیرید، جواب سلام نمیدید. گفت یعنی توقع داری بعد از این همه ظلم و جنایت تحویلت بگیریم، احترامت کنیم؟ گفت ابن عباس والله به خدا قسم که من یقین دارم حق با علی است، اما نگران امت بودم که به واسطه رشادت‌های صدر اسلام علی و شجاعتی که داشت همه اقوام و قبائل دور علی جمع نشن، برای اینکه جلوی تفرقه رو در میان امت اسلام بگیرم این حق رو قصب کردم. شما میبینید بعد از این خدمت شایانی که کرده ما اصلا در امت اسلام اختلافی نداریم. بد کرده اما توجیه میکنه. خطا و اشتباه اگر کردیم و پشیمون نبودیم خدعه شیطان. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود بزرگترین گناه اون گناهیه که انسان کوچک ببینه، ناچیز ببینه، بگه کاری نکردم. و سوم عرض من تمام تسویفه. تسویف یعنی امروز و فردا کردم. این حالاهایی که ما تو زندگیمون میگیم، حالا دیر نمیشه، حالا باشه فردا، حالا باشه بعدن، ما هممون میگیم عجله کار شیطونه. اما شیطان یه جا به من و تو میگه عجله نکن. کجا؟ اونجایی که به فرموده رسول خدا خداوند دری رو از خیر به رود باز میکنه که میتونی ره 100 ساله رو یه شبه بری. اینجا میگه عجله نکن، حالا دیر نمیشه، حالا امشب نشد فردا شب، امسال نشد سال دیگه، این بار نشد دفعه دیگه. اونقدر امروز و فردا برات میکنه که یه وقتی به خودت میای میبینی این فرصت از دست رفته و هیچ حاصلی جز حسرت و پشیمونی برات نموند. ما در یه برهه از زمان قرار داریم که باید قدر فرصتامونو بدونیم، مثل فرصت ظهور، مثل فرصت قدم گذاشتن تو مسیر حق. تعلل کنی، امروز و فردا کنی، بشینی بررسی کنی، تحلیل کنی، حالا به کجا میرسه، چه جور پیش میره، یه وقتی به خودت میای که میبینی فرصت از دست رفته و جا موندی. اون موقعی که میتونستی تو مسیر حق باشی، اون موقعی که میتونستی خودت رو به امام برسونی، اون موقعی که میتونستی رضای الهی رو تو زندگیت به دست بیاری، با امروز و فردا کردن پشت سرش گذاشتی و از دست دادیم. اون موقع نادمی، اون موقع پشیمونی. 40 شب در خانه مهاجر و انصار رو زد، فرمود علی قریبه، بیایید به یاری ما، شما میدونید حق با ماست، بیایید ما رو تنها نگذارید. حق به کثرت نیست که هر جا شلوغتر بود حق همون جاست. به فرموده امیرالمومنین حق رو به تنهایی بشناس و در هر زمانی اهلش رو پیدا کن. فرمود بیاید. گفتن چش، فردا، پس فردا، بعدن، فکر کنیم، مشورت کنیم. یه روزی به خودشون اومدن که دیدن این فرصت از دست رفته. دختر پیغمبر فرمود جئتو که مستنصره، دست یاری به سوی شما دراز میکنم، کمک کنید. و نیومدن. اونقدر امروز و فردا کردن تا دیدن حسنین گریان وارد مسجد مدینه شدن و فریاد و امه سر دادن. دیگه فرصتشون از دست رفت، باختند در امتحان مدینه. باید مراقب بود رفقا، تو این امتحان و فتنه نبازیم. تو مسیر ولایت در مسیر حق محکم استوار قدم برداریم، تا اسیر خدعه و وسوسه شیطان نشیم، تا روسپید محضر مولامون صاحب الزمان بشیم. آجرک الله یا بقیت الله. این شبا و روزا حال مادرتون خوب نیست آقا جان، دیگه نفس کشیدن برای مادر پهلو شکستتون سخت شده. شب اوله، هنوز شاید خیلی ها تو حال هوای فاطمه نیستن، اما من و شما اومدیم امشب یه سر و گردن بالاتر از همه بگو بی بی جان، ما امشب اومدیم این چادر خاکی تو رو سر ما بکش، ما پای کار شما ایستادیم، شما همون عنایت مادرانتون رو شامل حال ما کنید، بچه پناهی جز مادرش نداره. آیا اجازه می دهی گویم تو را مادر؟ من بی بها هستم ولی پربها مادر. از مادری تو علی باور شدی ماری، هر ورده ای ما را غلام مرتضی مادر. ما را بدانی یک سوالی هست، یک سنگ قبر حتی نداری تو، چرا مادر دیر آمدیم و خانه هایت به ما گفتن خوردی کتک از دست اولاد دقا مادر. مقدمه شدم همین یه جمله اسم منم بنویسن و بهره ببریم، یه روزی مدینه برا مادرمون ناله بزنیم. دود بود و دود بود و دود بود، گل میان آتش نمرود بود. ترجمه نمیخواد. و اثرها بین الباب والحائط اثرتن شدیدتن قاسیت، لگدی خورد به در، در کنه دیوار شکست، خانه لرزید و تمام تن تبدار شکست. خواستم این حرفو بزنم، ما معمولا میگیم لگد زدن در شکست، سینه شکست،
اما به والله این طور نبوده. عبارت مغسل یه چیز دیگه میگه و اثرها بین الباب ولایت. وقتی یقین کرد مادرمون بین در و دیوار قرار گرفته، اونقدر با پا روی در فشار آورد سمت دیوار و در، آنقدر فشار آوردن عاقبت پهلوی آن مادر تبدا. یا زهران